هر جا که شما را فروختیم راز حقیق خواجه جمهور را هرگز آشکار نکنیم تا جانتون برای همیشه محفوظ بماند و از بند خلاص شوید.
باشد، ما قسم میخوریم که همه جا بگوییم که ما کنیز بوده ایم و کنیز زادیم.
هان آفرین، خوب است. حال من میدوم تا خواجه جمهور را راضی به فروش شما بکنم.
برو و هر چه میتوانی برای نرم کردن او بکوش.
باشد باشد، هر چی که بتوانم انجام میدم بانوان.
آی خدایا، این چه عاقبتی بود خدایان ما؟ ای بتان توانا، به کنیزی راضی شدیم تا از ظلم این پیر طماع نجات پیدا کنی. ای خدایان، نجاتمان به دست شما باد.
و اما بشنوید از ملک بهمن، پسر فیروز شاه، که چون شاهزاده بهمن بعد از آن پیروزی ها با شاهان پری رو به ملک آدمی زادان نهاد.
شاهزاده بهمن، کار خدا بود که در میانه میدان در جنگ با دیوها و اژدهاهای بسیار تو را دیدم.
شاهانه، حالا بگو بدانیم بعد از 6 روز طی کردن راه اکنون به کجا رسیده ایم؟
ما اکنون در هندوستانیم، تا اشارت ملک چه باشد بگو آرزوی کجا داری. اگر میخواهی تو را به سرزمین سمعاد برم که سپاه پدرت آنجاست، یا اینکه تو را به سرزمین قوشقرن برم که تو را از آنجا آوردم.
میشنوی شاهانه پریزاد؟ این سر و صداها از چیست؟
نمیدانم، گویا ولوله و هیاهو هم در جنگند.
دوست من، میتوانی بگوی جنگ این دو لشکر برای چیست؟
متاسفم که نمیدانم شاهزاده بهمن.
پس لطفی بکن و مرا از آسمان ها در حوالی نزدیک این دو لشکر بر زمین بنه.
اطاعت شاهزاده، حق بندگی به جایی می آورم و در مرغزاری شما را فرود می آورم.
شاهانه، تو چون برادرم هستی، آیا می توانی سلاح و مرکبی برایم مهیا کنی و بعد از آن به سلامت بروی و مرا با خود بگذاری؟
آری، در چشم به هم زدنی همه اینها که خواستید برایتان مهیا می کنم.
سپاسگزارم شاهانه. این مرکبی است بازین و لجام و یک مجموعه سلاح سنگین. سپاسگزارم.
آنچه خواستید مهیا شد.
می توانم بپرسم که در یک چشم بر هم زدن این اسب را از کجا آوردی؟
از آن سپاهی آوردم که غالب بودند. این مرکب با این سلاح در پای علمی بسته شده بود و آن را رو بودم. تصور دیگران این است که مرکب پریده.
سپاسگزارم پریزاده. خب دیگر باید از هم جدا شویم، اما مبادا از احوال من غافل شوی که ما رادمردی های بسیاری با هم داشتیم.
من بنده و خدمتکار تو هم شاهزاده بهمن. تو مرا از بند بدترین دیوهای دنیا رهانیدی. حقی که تو برگردن من داری هرگز نمیتوانم فراموش کنم. بدرود دوست خوب من.
بدرود شاهانه خوب. بدرود شاهانه مهربان. خب خداوند عالم مرا از غیب رسانده، آن هم در لباس عاجزان و در لشکر مغلوبان. بروم تا ببینم که چه می شود.
ایرانیان عظیم جنگ میکنند. آنگاه پهلوان لندیور میگوید که آنها قصد گریز دارند. بنگرید که چون جنگ میکنند، شیرزاد 12 تن از لشکر ما را کشت.
ای ششمون خان، تو هیچ اندیشه نکن که جواب ایشان را من بگویم.
آخر چگونه؟
اگر من به میدان بروم، آنها در مقابل من هیچ وجودی نخواهند داشت.
قبل آسایش دادم، شب از راه رسید.
باشد، فردا با همه گیانها مقابله خواهم کرد. میبینید؟
خواهیم دید.
فردای آن روز چون هر دو سپاه مقابل هم صف بیاراستند، همه مردان لشکر چشم به میدان داشتند تا اول چه کسی عزم میدان حرب میکند. اول کس لندیور بود که به میدان آمد و این گونه نعره زد:
کجا سستم زال و سام نریمان؟ گودرز و کشتاد کجاست؟ فیروز شا که به حیل مرا گرفت، اما من به مردی و مبارزی او را زهر دادم و هلاکش ساختم. آهای این گردان ایران، بهروز، فرخزاد، پیرتن، چرا می ترسید و به میدان نمی آیید؟
من آمدم لندیور، بدان که تیتوس حکیم هم حکم کرده که زمان مرگ تو و دیگر برادرانت فرا رسید. پس بمان تا اجل را به تو برسانم. لندیور، فرمان بزرگ از شاه سالار سپاه ایران است که تو را
القصه که لندیور و بهروز عیار در جنگ بودند که دو لشکر جنگ سلطانی و همگانی آغاز کردند. چون دشمنان فیروز شاه را در میدان نمی دیدند و او را کشته می پنداشتند و لشکر ایران را شکست خورده می دانستند. و اما بشنوید از خورشید چهر و مهر غمگسار که چه بر سرشان آمد.
سر هر دو جان عجوزا راحت شدم، مگر نه باب خلام من؟
چه بگویم؟
مگر نه؟
چه بگویم خواجه جمهور؟ چه بگویم؟ تو بیشتر از 2 سال آنها را آزردی، اما موفق به انجام خواستت نشدی.
در عوض این کیسه های زر را به خاطر فروش آن دو خوب رو از دست ملک کتریس بزرگ ملک هند ستاندم که به تمامی ثروتی که خود در تمامی این سالها اندوخته بودم میازد.
آری، کتریس وقتی چهره آن دو بخت برگشته را دید، ثروتی در پای تو ریخت که حتی جمهور بازرگان هم که خود تو باشی در خواب نیز ندیده بودی.
ملاح خوبی نیستی باک، چرا به خواجی خودت هم حسادت میکنی؟
رهایم کن.
تو را چه میشود؟ نکند که دل به یکی از آن دو بانوان بسته بودی؟
نه این گونه نیست.
آقه کدریس که از من تماتر است باک، چرا بر او خورده نمیگیری؟ او 200 سال عمر دارد و بر تخت زرین نشسته. آن زیبارویان را که دید دیگر نتوانش بر نفس خود غالب شود. حتی اگر بیشتر از این هم میگفتم حاضر بود که بپردازد.
حال معلوم نیست که کدریس با آنها چه خواهد کرد.
ما سکه های بسیار من را گرفته ایم دیگر، به ما چه؟
خواجه میترسم این ظلمی که در حق این بانوان کردی روزی دامن تو مرا بگیرد و هر دوی ما را هلاک کند.
برو باک، برو دیگر، تو خیلی گستاخ شده ای. این بماند تا روزی حسابی گوشمالی ادم تا دیگر این گونه با من سخن نگویی.
هرچه میخوایی بکن، هرچه میخوایی بکن.
جوانک بیچاره دلش به حال آنها سوخته، دوچاره عذاب وجدان شده چون این پیشنهاد رو خود به آنها داده بود. ابله. راحت شدم، در تمام عمرم زنانی به این سرسخت ندیده بودم، دیگر آسوده شدم، آسوده.
یارانی همراه، هم اکنون سخنرانی معرفتی را خواهید شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اعداء الله اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. روز جمعه متعلق به امام زمان ارواح نافداه. سید ابن طاووس یک زیارتی رو نقل کرده، یک صفحه است. حالا دعای ندبه طولانیه، شاید همه نخونن، اما این دعا، این زیارت اسمش از زیارت روز جمعه، خیلی تأکید میکنه حتما روزای جمعه اونو بخوانید. 7 سلام به امام زمان داره. مشیخ عباس قمی هم توی مفاتیح آورده و این مطلبم نوشته، حتی یه شعری هم بعدش نوشته و میگوید خوب است که شیعه حداقل با این زیارت 3-4 دقیقه ای روز جمعه اظهار ارادت و محبت به امام زمان ارواح نافداه داشته باشه. شما میدانید امام صادق سال 148 شهید شده، امام زمان 255 به دنیا اومده، یعنی حدود 110 سال مثلا تقریبا قبل از تولد امام زمان امام صادق شهید شده. هنوز 6 نسل فاصله است. اما عجیبه، امام صادق روایات زیادی راجع به امام زمان داره که فقط در کتاب کمال الدین صدوق 60 ایشون اونجا آورده. 60 روایت، 58 یا 60. چون عزیزان میدونید بیشتر مطالبی که ما راجع به امام زمان داریم تو 2 کتابه، یکی کمال الدین که این کتاب رو شیخ صدوق به دستور امام زمان نوشته، البته شیخ صدوق 1000 سال پیش بوده، تقریبا 480، و کتاب دوم الغیبه شیخ طوسی، ایشون هم حدود 1000 سال پیش بوده. الان شیخ طوسی در نجف دفنه، شیخ صدوق هم در شهر ری، اما این 2 کتاب نزدیک به دوران غیبت صغرا است. اگه غیبت صغرا 329 باشه، تا تا زمان صدوق خیلی نمیشه، صدوق خورده ای سال میشه. لذا عمده روایاتی که ما راجع به امام زمان داریم تو این دوتا کتابه، مخصوصا که شیخ صدوق تو اون کتاب اول کمال الدین می نویسد که من یک شب امام زمان رو خواب دیدم کنار کعبه، من طواف می کردم، آقا می استاده بود. حالا استاد ما آیت الله مظاهری وقتی می فرمودن که شاید هم تو بیداری بوده، ایشون ملاحظه کرده، میگه خواب. به هر حال میگه حضرت منو صدا زد و من رفتم خدمتشون و فرمود بیا جلو و ای رفتم جلو و گفتم آقا بیادبیه من خیلی بیام نزدیک، فرمود نه بیا. تا نزدیک آقا رسیدم، آقا فرمودن یک کتاب درباره ما بنویس و این روایات غیبت رو جمع‌آوری کن. که ایشون از خواب میگه بیدار شدم، حالا یا اگر بیداری بوده از مکه برگشتم و این کتاب رو نوشت، این کتاب رو به دستوره. و شیخ صدوق هم میدونه اصلا خودش کسیه که باباش در زمان غیبت صغرا بوده، غیبت صغرا میشد با امام زمان ارتباط برقرار کرد. اگه کسی این چهار تا نایه با یکیشون رو پیدا میکرد میتونست نامه برای آقا بده، پیام بده، حتی خدمت آقا برسه. ایشون در دوران غیبت صغرا پیام داده برای امام زمان که دعا کنید خدا به من اولاد بده، و آقا دعا کردن خدا دو تا پسر بهش بده که یکی شیخ صدوق. لذا شیخ صدوق 300 جلد کتاب داره. من زیاد سر قبرش میرم، همین چند تا کتاباش هم رو قبرش گذاشتن توی ابن بابویه شهر ری. ایشون خودش میگه من به دعای امام زمان به دنیا اومدم، ولد تو به دعای الحجه. پس هم کتابش رو امام زمان دستور داده، هم تولدش به دستور به دعای امام زمان. عمده روایاتی که راجع به امام زمانه تو این دوتا کتابه. من کلمات امام صادق رو نگاه میکردم، هم قم که بودم هم دیشب توفیقی داشتم راجع به امام زمان، امروز برای شما میگم. تقریبا اینا رو به 10 بخش تقسیم کرده، حالا ممکنه همشو نرسم بگم، ولی من امروز عرایزم فقط از امام صادق راجع به امام زمان، چیز دیگه نمیگه. یعنی کلمات امام صادق راجع به امام زمان ارواحنا فدا. اگر بخوایم دسته بندی کنیم، 1، روایاتی که ایشون تأکید داره بر این که این آقا متولد میشه. چون امروز بسیاری از دانشمندان اهل سنت یا بخش زیادیشون میگن امام زمان به دنیا نیامده هنوز، ایشون میاد بعدن، انکار کردن خیلی ها. توی شیعه هم متاسفانه بعضی ها این حرف رو خیلی کم البته زدن، و حتی این عظمت امام صادق رو برسونه. امام صادق پیشبینی میکرد که ایشون بعدش بعضی ها 6 امامی بشن. 6 امامی بشن دیگه امام زمان رو قبول ندارن، 7 امامی بشن دیگه امامای بعدی رو قبول ندارن. چون امام صادق که شهید شد بعد از ایشون 3 فرقه شد شیعه، اسماعیلیه، فتحیه، شیعه 12 امامیه. اسماعیلیه گفتن اسماعیل امامه، که الان هم هستن، هم تو هندن، هم در عرض میکنم که عراقن، اسماعیلیه زیادن. الان اخیرن هم امامشون فوت کرد، فکر میکنم 1 سال نشده. بعضی آقایون از ایران هم تسلیت فرستادن، آقا خان امام 49مشون اخیرن فوت کرد، یه پسرشو گذاشتن امام 50م جاش. چون اینا هر امامی که میمیره امام بعدی رو خودشون تعیین میکنه. خب امام میدونستی همچین اتفاقی میفته. از اون بدتر امام کاظم علیه السلام رو عده‌ای واقفی شدن، واقفیه گفتن ما 7 امام بیشتر نداریم، اصلا امام زمان امام کاظمه، همین ایشونه آخرین امام. ولذا شما ببینید امام صادق بهش سوال میکنن از ایشون امام زمان کیه، میفرماید الخامس من ولد سابع، 5 از نسل 7. یعنی چی؟ یعنی 7 که امام کاظمه 5 اولاد دیگه بعدش میاد، 5 امام زمانه. الخامس، این حرف یعنی تفکر واقفیه که بعدن پیدا میشه غلطه. یا میفرماید امام علیه السلام، اینم تو کلمات امام، من اقر به جمیع الائمه، اگر کسی به همه اماما معتقد باشه، 11 امام و جهد المهدی، فقط امام زمان رو منکر بشه، فقط امام زمان رو، عجیبه ها، عبارت رو ببینید، کان کمن اقر به جمیع الانبیا و جهد محمد صلی الله علیه و آله. این مثل کسیه که همه انبیا رو قبول داشته باشه، پیغمبر آخر الزمان رو قبول. این یک دسته از روایات که کسی بعداً منکر امام زمان و تولد و شخصیت ایشون نشه، کما اینکه امروز افراد منکر شدن. نکته دوم، اینم خیلی جالبه، روایاتی که از امام صادق راجع به ندبه، گریه، دعا در دوران غیبت رسیده. آقا اولادی که هنوز به دنیا نیامده برای چی گریه کنیم براش؟ این دعای ندبه از امام صادق دیگه، هی بگیم قربونت برم، دورت بگردم، به نفسی انت، به نفسی انت، 38 بار بگیم اینا اینا، کجایی؟ آقا کسی که به دنیا نیومده کجایی یعنی چی؟ اینا معز الاولیا، اینا مذل الاعدا. دعای عهد براش، این دعای عهد از امام صادقه. دعای اللهم عرفنی به نفسه، این از امام صادقه. من یه داستانی بگم، یکی از اصحاب صدیر سیرفی، حالا بعضیا صدیرم گفتن، به نظرم صحیحش همین صدیر باشه، یکی از اصحاب امام صادق میگه من و مفضل و ابا بصیر یه رو با هم ستایی گفتیم بریم دیدن امام صادق، ظاهرا یه عیدی هم بوده، حالا چی بوده نمیدونم، چه عیدی بوده، بریم یه سری خدمت امام صادق. میگه رسیدیم و وارد شدیم، دیدیم جالسن علی تراب، آقا رو خاک نشسته، تو خونه حیاتی بوده، جایی بوده، و علیه دیدیم بر بدن او یک لباس خیبری است، حالا لابد پارچه‌ای بوده مثلا به این نام مال اون زمان، و هو یبکی بکا السکلا، سکلا با سه سنخته به مادر بچه مرده میگن، مثل مادر جوون از دست داره داره گریه میکنه. کسی مرده، کسی طورش شده، همینطور داره عشق میریزه، ذات الکبد الحری، مثل کسی که جیگرش داغ دیده، و ابل الدموع، همینطور عشق داره روی این گونه هایش قطره قطره. خیلی تعجب کردیم. و هو یقول، هی تو گریه هاش میگه سیدی آقای من، غیبت و که نفت رقادی، غیبت شما خواب رو از چشمان ما گرفته، و زیقت علی مهادی، زندگی رو بر ما سخت کرده، و ابتزت منی راحت فؤادی، قلب ما رو به درد آورده. سیدی، هی میگه سیه، آخه خودش آغاز دیگه، از امام صادق کسی بالاتر نبوده که، تو اون زمان بالاترین شخصیت جهان اون زمان امام صادقه، ایشون به کی داره میگه سیدی؟ سیدی غیبتو که اوصلت مصابی به فجای الابد، آقا غیبت شما داره ما رو به مصیبت و فجایع مبتلا میکنه. من رفتم جلو گفتم لا ابک الله یبن خیر الورا، آقا خدا شما رو، من انشالله شما رو گریان نبینم، من ایت حادثتن، چه حادثه‌ای پیش اومده؟ بچه‌ای مرده، داغی پیش اومده، چی شده اینطور شما گریه میکنی؟ فرمود به ما سه نفر، امروز داشتم کتاب جعفر رو نگاه می کردم، ائمه ما منابع علمیشون چند تا کتاب بوده، یکی کتاب جعفر، کتاب جعفر علوم انبیای قبل از اسلامه، حضرت عیسی، حضرت موسی، گای امام صادق میگه عیسی اینطور فرمود، موسی اینطور فرمود، این کتاب رو داشتن، یکیش کتاب جامعه، اینم کتابی است که پیامبر فرموده امیرالمومنین نوشته، چون پیامبر خودش چی ننوشته، اینم حرفای رسول خداست، یکی هم کتاب مصحفه که مال مادرشون حضرت زهرا بوده. این سه تا کتاب در اختیار اینها بوده. امروز هم کسی نمیدونه اینا کجاست، در اختیار امام زمان. آقا فهمدن من داشتم نگاه میکردم دیدم در دوران غیبت، غیبت طول میکشه و عمر امام زمان خیلی طولانی میشه، طول عمرهی و غیبتهی. حالا من دیگه عربیاشو نمیخونم. دیدم مردم در اون دوران عده‌ای شک میکنن، اعتقاداتشون رو از دست میدن، دچار تردید میشن از به خاطر طول و ارتداد عن دینهم. بعضیا مرتد میشن، میگن آقا اسلام چیه؟ الان هستن دیگه، شما جامعه میبینید حالا امروز اسم آتئیست میذارن روش، منکر خدا میشن، منکر دین میشن، منکر رسالت میشن. ما کار با ادیان دیگه نداریم، جسارت هم به صاحب هیچ دینی نمی کنیم، حقم نداریم جسارت کنیم. هر که هر دینی داره برای خودش داره، ولی انسان برای دینش باید دلیل داشته باشه. دیروز یه آقای همینجا به من گفت جوان من دست از اسلام برداشته، یه مذهب دیگه ای رو مثلا الله. اون مذهب رو من عرض نمی کنم. گفتم برای چی؟ گفت میگه برای اینکه اونها راحت تره، نه نماز داره، نه روزه داره، نه حج داره، نه خمس داره، نه زکات داره. اینکه نشد دلیل، نشد دلیل. اگه یه پزشکی گفت شما رو باید جراحی کرد، یه پزشکی گفت نمیخواد، هر چی میخوای بخور، چون راحت تره شما سراغ این میری، خب میمیری. چون راحت تره، چون ساده تره. دیدم آقا داره مثل باران اش میریزه برای بعد. فرمود تواقیت زیاد میشن، دشمنا زیاد میشن. غیبت امام زمان، حضرت میدونید، حالا عرض خواهم کرد، امام زمان رو تشبیه به انبیا کردن، به حضرت نوح. اینم دسته دوم روایات.
همراهان گرامی، از شما دعوت میکنیم قندی پارسی رو بشنوید.
شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. برنامه از گروه فرهنگ رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز شنونده، من علیرضا جاودانی تهیه کننده و گوگنده برنامه قند پارسی از رادیو تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما فرهیختگان و سروران گرامی هستم. نشانی ما در فضای مجازی parstoday.ir/tajik. عزیزان، سعدی شیرازی شاعر و نویسنده بزرگ قرن هفتم هجری قمری است. به سعدی استاد سخن نیز می گویند. سعدی در کودکی پدر خود را از دست داد. بیشتر اعضای خانواده او اهل علم، دین و دانش بودند. چنانچه خود نیز می گوید همه قبیله من آدمان دین بودند. مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. سعدی در جوانی به مدرسه نظامیه بغداد که مهمترین مرکز علم و دانش آن زمان محسوب می شد رفت و به تحصیل ادب، تفسیر، فقه، کلام و حکمت پرداخت. امروز می خواهم برای شما یک حکایت زیبای دیگر از گلستان سعدی بگویم که زمانی به کار می رود که کسانی تنها ملاکشان در ارزیابی افراد ظاهر آنهاست. پادشاهی چند پسر داشت، ولی یکی از آنها کوتاه قد و لاغرندام و بدقیافه بود و دیگران همه قد بلند و زیبا روی بودند. شاه به او با نظر نفرت و خار کننده می نگریست و با چنان نگاهش او را تحقیر می کرد. آن پسر از روی هوش و بصیرت فهمید که چرا پدرش با نظر تحقیرآمیز به او می نگرد و به پدر رو کرد و گفت: ای پدر، کوتاه خردمند بهتر از نادان قد بلند است. چنان نیست که هر کس قامت بلندتر داشته باشد ارزش او بیشتر است. چنان که گوسفند پاکیزه است، ولی فیل مردار بو گرفته است. بله عزیزان، تمامی حکایات شیخ اجل سعدی سرشار از پند و اندرز است. وقتی که در گلستان ادب و هنر گام برمی‌داریم، با صحنه‌ها و مشاهد عظیمی آشنا می‌شویم که همه آنها دروس بزرگی برای زندگانی بشر به حساب می‌آیند. گلستان و بوستان سعدی از ممتازترین آنهاست. هر حکایتی راهنما به وادی سعادت است. من هم از روزی برایتان میگویم که کاربرد این حکایت‌های زیبا را در زندگی شخصی خود دیدم. همانطور که میدانید، در کلاس درس ما چند پسر شرور بودند که همیشه با کارهایی که انجام میدادند و تصرفاتی که میکردند یا برای خود یا برای دیگران دردسرهایی را ایجاد میکردند، خواسته یا ناخواسته. روزی یادم میآید که ما را از طرف مدرسه می‌خواستند به اردو ببرند. همانطور که می‌دانید، در اردو کارهای زیادی را می‌توان یاد گرفت. از مناظر طبیعی استفاده کرد و از تمامی اوقات و لحظات به صورت بهینه، اگر که استعداد و قابلیتی در اشخاص باشد، بهره برد. بله، اینطور شد که همه ما از صبح حاضر شدیم و به پدر و مادران خیش گفتیم که چمدانهایمان را ببندند تا 12-13 ساعتی را به همراه ناظم، مدیر و معلم پرورشی به اردو برویم. یادش به خیر. من آن خاطرات پررنگ را هنوز به خاطر دارم.
اوکسوموسه، یعنی اونیز میخوام بریم اردو؟ آره اوچن جون.
آره، خیلی عالیه. اردو رو خیلی دوست دارم. بهتره که یه فکر بکری بکنیم.
آره، منم میگم که یه داره مثل همیشه اون پاور کامپیوترت روشن کنی، یه تری بریزی که توی اردو به ما خیلی خوش بگذره. اینطور خوش و خالی نمیشه هوشنگ خان، هوشنگ زبل. آره، من از شما همواره تبعیت میکنم. اگر فکر بکری باشه حاضرم همکاری کنم تا به همون بیشتر خوش بگذره. تمام.
آره هوشنگ، منم موافقم. بهتر بشینیم یه مقدار تفکر کنیم، ببینیم حالا که میخوان ما رو ببرن به طبیعت چطور میتونیم حد اکثر استفاده رو ببریم. باید کلی خوش بگذرونیم پسر، باید برنامه ریزی داشته باشیم.
خیلی خوب، بلند صحبت نکنید، من در حال ریختن نقشه هستم.
روزن جون، خوب نوید ذهنت بدم که همیشه چیزای قشنگ ازش میاد بیرون. یه کاری بکن که توی اردو امروز به ما خیلی خوش بگذره. آره، اصلا من اینطور میشه، مطمئنم.
خیلی خوب بابا، من دارم فکر میکنم.
آره فکر کن دیگه، زود باش.
هوشنگ من چه میگم، بریم تو اردو در حین تفریح کردن حتما یه چیزایی به دست میاریم. آره همونجا فکر یک نقشه بکر و عالی رو میچینی، اونجا چیزای زیادی تو ذهنمون ممکنه جرقه بزنه که الان تو ذهنمون خطور نکنه. موافقی؟
هوشنگ جون عجب چیزی، چقدر خوب گفت. بهتر بریم اونجا اول همه چی رو بررسی کنیم، وارسی کنیم، ببینیم چه کار میتونیم بکنیم که بیشتر بهمون خوش بگذره. آره حسین جان، سیامت رو اسم میگی. آفرین سیامت، از کجا به ذهنت رسید؟
آره منم دیگه، من همیشه فکرهای بکر میکنم.
خیلی خب بابا چش نخوری، چه خبره دیگه؟ من هم فشخلی هم فشخلی، اونجا حتما فکرهای بکری هم به ذهن من میرسه.
خیلی خب بچه ها آروم صحبت کنید، مبادا کسی بویی ببره. بارها بهتون گفتم همیشه موقع حرف زدن باید آروم صحبت کنید، بین خودمون بلند حرف نزنید.
آره راست میگه هوشنگ، من میگم بیا سوار اتوبوس بشیم و بریم، تو را فکر میکنیم بیشتر و بیشتر.
آره قربونه نیشم بودیشی.
بله و اونها سوار اتوبوس شدن، بچه های زرنگ کلاس هم اومدن، همه نشستن روی صندلی ها و راننده اتوبوس شروع کرد به حرکت و یک ساعتی همینطور می رفت تا رسید به خارج از شهر، در یک منطقه بسیار خوش آب و هوا و بکر و تازه.
ده به حسین جون عجب جایی بردن، عجب اصوری، عجب درختانی، عجب منازیری و خودی بونین، به به عجب آبی حسین، این تو نگو کن دریچه هم داره.
آره دریچه هم داره، چقدر عالی، من که همین الان یک فکری به ذهنم رسید.
خیلی خوب ساجد.
بله تک تک اونها از اتوبوس پیاده شدند و معلم پرورشی، ناظم و مدیر آماده بودند تا مکانهای مختلف رو به اونها معرفی کنند. در ضمن در آن محیط پرندگان و حیوانات زیادی بودند که اونها میتونستن از نزدیک با آنها آشنا بشن. از چند تا منظره دیدن کردند و به چند سایت حیوانات سر زدند و از نزدیک با تمام اونها آشنا شدند. موقع غذا خوردن رسید و اونها غذاشون رو صرف کردند. بله و اون بچه های شرور همچنان در حال نقشه کشیدن بودن. میگم هوشنگ بیا یه تفریح باحال بکنی، نگاه کن اونجا رو ببین، کنار دریاچه رو نگاه کن.
نزده چیزی من جیم بوزی صحبت کن، برو من عقلت بشم، فکرت بشم، ذهنت بشم، یکم بوزی کرد بگو من بیفهمی خوب.
آره آره من که منظورش رو فهمیدم. خیلی خیلی
بکنم منم بوی برم که میخواد شکار کنه. قلقلی تو نفهمیدی؟
نه نیستی نجی نشدن دوستانت چه قلقلی؟
من که میگم بریم نزدیک دریا که خودت متوجه میشی کم کم.
آره بریم بچه ها، سیامش بیا ما چلوتر بریم. قلقلی فس خیلی فهمیده ولی تو هنوز متوجه نشدی، بریم اونجا تا از نزدیک همیشه رو متوجه بشی. آره
بله و اینطور شد که اونها رفتن نزدیک دریاچه. شما چه فکر میکنید شنوندگان عزیز؟ بچه زرنگ کلاس در حال مشاهده شنا کردن مرغابی ها بود. ماهی های زیاد سرخی هم در استخر بودند. انواع و اقسام اونها به چشم میخوردند. آب و هوای خیلی خوبی بود و همه داشتند استراحت و تفریح میکردند و سعی میکردند که از لحظات خودشون به نحو احسن استفاده کنند. و ما ناگهان اتفاقی افتاد.
فهمیده چند جیون به من میگن قلقلی، من متوجه شدم فسقلی.
خیلی خب بابا شش نخوری وقتی
این کارو بذار با عطه من هوشنگ. الان ترتیبشو میدم.
خدای من کاری کی بود؟ من شنا بلد نیستم.
کمک کنید.
ببخشید آقای معلم پرورشی، فکر کنم که صدای کسی میاد، کمک میخواد. فکر کنم صدای شنیدم، یکی کمک میخواد. آره آقای مدیر، به نظرم یکی افتاده تو استخر. خدای من چی میگید آقا؟ بیاین همه چی بریم اون بر.
آقای فیسی نگو کن سینا کن دستی با میزن. آقای سینا کن عزیزم.
شلو خوندی که زود باش خودتو به همه اثبات خون.
بگ نمی کنم بلد باشی.
حالا میگین چی کار کنی یه وقت خراب نشه؟
کمک. آه خدایا چه کنم، من شنا بلد نیستم.
بله، و اینطور شد که سیامک پسر زرنگ کلاس رو به داخل دریاچه هل داد. او شنا بلد نبود و نزدیک بود که غرق بشه. در همین حین بود که معلم پرورشی و ناظم زدند به دل آب و اونو نجات دادن.
دوستن اون چیکار کنیم؟ فهمیدن متوجه شدن. چیکار کنیم؟ با تو بزنیم به فرار.
با تو گفتم اینقدر بلان صحبت نکنی.
ای بابا چی میگی هوشنگ جان؟ این شنا بلد نیست. ما گفتیم بندازیمش تو آب لباساش خیش بشه یکم حال کنیم. ای بابا این چه بحثیه عجیبه ها. ما گفتیم طبیعت باشه و آب باشه و اینم ما حول بدیم یه صفایی بکنیم. اصلا شنا کردن بلد نیست این حبلا. زد تو حال همه ما. این چه کاریه؟ هوشنگو داره دستش.
بله آقا.
آخه این چه کاری بود انجام دادید؟ این چه فرمه؟ این چه کاره؟ حالتون چطوره پسرم؟
آخه ببخشید، فکر میکنم که سیامک منو داخل آب هل داد. خیلی ترسیدم آخه، من هم غالب تویی کردم چون من اصلا شنا بلد نیستم.
بسیار خوب پسرم، تنبیهش خواهم کرد. سیامک؟ بله آقا. این چه کاری بود کردی آقا؟ ما فکر میکردیم شنا بلد آقا، ما رو ببخشید. ما اصلا نمیدونستیم شنا بلد نی.
آره آقای مدیر، ما نمیدونستیم شنا بلد نیست.
آره آقا، ما اصلا نمیمونم خبردار نبود.
خیلی خوب، خیلی همه از مختون اومد بیرون.
بابا چی میگی؟ همه از تنبود زنگ بود فسقه میتنسی کنه از این رسد.
به من چیه؟ من هم مثل همیشه از شما تبعیت کردم. چی داری میگی؟ نصیب اون جوان مغرم رو به کشتن بدی.
ساکت ابلا، میکشم تو رو. همیشه خودتو کنار میکشی. آتش بیاره به حرکه.
نکنید آقا جون این کارو، بارها و بارها بهتون گفتم نزدیک بود جوون مردم رو به کشتن بدید. آخه این چه بازیه؟ این چه ثبت خاطریه؟ اومدیم اردو چیزی یاد بگیریم، نه بی اخلاقی کنی.
بله آقا، حق با شماست، ما رو ببخشین.
ما گفتیم بخندیم بلکه شاد شیم، فکر کردیم شنو بلده.
خیلی خوب آقایون، والدین شما رو میخوام و تنبیه سختی براتون در نظر میگیریم. اگر ما اینجا نبودیم این غرق میشد. این جوان الان جز مردگان بود آقا، بفهمید. کار شما هیچ توجیهی نداره. اومدیم اردو، اردو یعنی اخلاق، علم، فهم، درس، بحث، استدلال. این چه کاریه؟
بلوکو مرو بدخشی.
خب دوستان، با کمک ناظم و مدیر پرورشی که خودشون رو زدند به آب، خوشبختانه آن جوان جان سالم به در برد و نجات یافت. خدا نگهدار.
خبرم آمد شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد. آن سیم برم آمد بانکانی زرم آمد شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شمع و بصرم آمد.
چرا ترسم، چون او سیپرم آمد، چون او سیپرم آمد.
شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد.
آن سیپرم آمد، آن سیپرم آمد، آن کانی زرم آمد، آن کانی زرم آمد.
شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد، شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد. شمس و قمرم آمد، شم و بصرم آمد.
دوستان شنونده، همکارانم برنامه سیاسی را آماده پخش دارن، میشنویم.
مجله خبری.
با نام و یاد خدا. سلام شنوندگان گرامی، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما خواهیم بود. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران که در چارچوب 19 اجلاس میان دوره جنبش غیر متعهدها در کمپالا پایتخت اوگاندا به سر میبرد، به همراه هیئت بلندپایه وزارت امور خارجه رایزنی های متنوع با وزیران امور خارجه کشورهای جنبش غیر متعهدها داشته است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کمپالا اظهار کرد اعضای جنبش غیر متعهدها که 120 کشور جهان را شامل می‌شود، ضمن محکومیت جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و تأکید بر حق قانونی ایران در برخورداری از انرژی هسته‌ای، از سرگیری اسنپ‌بک را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما گفت:
امروز اجلاس وزرای خارجه جنبش عدم تعهد در اوگاندا برگزار شد. جنبش عدم تعهد به همه مسائل جهانی، به همه مسائل توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میپردازه. بیانیه پایانیش یا سند نهاییش بیش از 1500 خورده بند داره. به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران بندهای اضافه شد که مهمترینش محکومیت شدید حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا به جمهوری اسلامی ایران هست و از عبارت حملات شنیع و غیر قابل قبول استفاده شده و ابراز همبستگی با جمهوری اسلامی ایران. این هم در بیانیه کامپلا که جداگانه صادر شده، هم در سند نهایی اجلاس وزرا به صلاح این محکومیت آمد و همینطور محکومیت به حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران جداگانه یک بند خاص خودش رو داره و محکومیت عملیات تروریستی در لبنان با استفاده از وسایل ارتباط جمعی که اشاره به همون بحث پیجرها داره. اما یک بندی هم در اجلاس در سند نهایی آمده که از اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار هست و اون اعلام حمایت از جمهوری اسلامی ایران در قضیه اسنپ‌بک در شورای امنیت هست و اعلام این که از نظر جنبش عدم تعهد و قطعنامه 2231 هنوز پابرجا هست و باید مفاد اون و جدول زمانی اون رعایت بشه و بر اساس بند 8ش در موعد مقرر که 26 مهر یعنی دو سه روز دیگه هست باید این قطعنامه منحل بشه. این یعنی دقیقاً موضع جمهوری اسلامی ایران و موضع روسیه و موضع چین و برخی کشورهای دیگه در شورای امنیت در مقابل موضع آمریکا و کشورهای اروپایی که معتقدن اسنپ‌بک صورت گرفته، یعنی در حقیقت داره اسنپ‌بک رو رد میکنه، غیر قانونی میدونه و معتقده که این کار صورت نگرفته و باید قطعنامه 231 در موعد خودش که 18 اکتبر یا 26 مهر هست منحل بشه. این واقعا یک دستاورد بزرگ برای جمهوری اسلامی ایران هست، یعنی تقریبا همه اعضای عدم تعهد که بیش از 100 کشور هستند از این موضع حمایت کرده.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه در این نشست یک بیانیه و یک سند نهایی با بیش از 1500 بند صادر شد اضافه کرد جنبش غیر متعهدها در همه مسائل جهانی هم از سیاسی اختلافات و بحرانها مسائل اقتصادی و توسعه و اجتماعی اعلام نظر می کند و مواضع خود را که مواضع کشورهای جنوب و کشورهای در حال توسعه است بیان می کند. سید عباس عراقچی در ادامه افزود یکی از مهمترین محورها مخالفت با یک جانبگرایی و ترویج چند جانبگرایی و لزوم حل و فصل مسائل بین المللی از طریق دیپلماتیا و یک دیپلماتیا چند جانبه بود. آقای عراقچی افزود در این نشست حملات رژیم صهیونیستی به ایران در شدیدترین وجه ممکن محکوم شد. این محکومیت هم در بیانیه و هم در سند مفصل نهایی در دو پاراگراف جداگانه آمده است. همچنین حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران محکوم و حمایت و همبستگی کشورهای عضو با مردم ایران در برابر این تهاجمات اعلام شده است. سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه افزود:
بسم الله الرحمن الرحیم. از کامپالا پایتخت اوگاندا، محلی که 19 اجلاس وزرای خارجه کشورهای جنبش عدم تعهد برگزار شد و به نظر من یکی از موفق‌ترین اجلاس‌های این جنبش بود به لحاظ مواضع بسیار مهمی که گرفته شد. همونطور که شما فرمودید یک بیانیه کامپالا صادر شد و یک سند نهایی. سند نهایی شاید بیش از 1500 خورده بند داره به علت اینکه جنبش عدم تعهد در همه مسائل جهانی، هم از سیاسی، مسائل اختلافات، بحران‌ها، همه اینها به اضافه مسائل اقتصادی، مسائل توسعه‌ای، مسائل اجتماعی اعلام نظر میکنه و مواضع خودش رو داره که در حقیقت مواضع کشورهای جنوب هست و کشورهایی که در حال توسعه هستن و به دنبال منافع خودشون هستن. یکی از مهمترین محورهای همه اینها مخالفت با یک جانبه‌گرایی و ترویج چند جانبه‌گرایی و لزوم حل و فصل مسائل بین‌المللی از طریق دیپلماسی و یک دیپلماسی چند جانبه بود. من به علت کمبود وقت مختصر عرض می‌کنم این اجلاس به شدیدترین وجه ممکن حملات رژیم صهیونیستی به ایران رو محکوم کرده. در دو جا، هم در بیانیه کامپالا که خب بیانیه معمولاً بیانیه مختصری هست ولی سند نهایی مفصل هست، هم در بیانیه و هم در سند نهایی دو تا پاراگراف وجود داره که این حملات رو به شدیدترین وجه ممکن محکوم کرده. در سند همینطور جداگانه حمله به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران محکوم شده و در مجموع اعلام حمایت و همبستگی شده با مردم ایران در مقابل با تهاجمی که صورت در خصوص فلسطین مواضع محکمی داره. در خصوص لبنان حتی بحث اقدامات تروریستی رژیم صهیونیستی در لبنان، حادثه انفجار پیجرها، همه اینها محکوم شده و مخل ثبات و امنیت منطقه شناخته شده. همینطور در بحث سلاح‌های شیمیایی، حمایت از قربانیان سلاح‌های شیمیایی بندهای بسیار مهمی به توسط هیئت ایرانی معرفی شد که مورد پذیرش قرار گرفت. شاید از همه اینها مهمتر همون موضعی هست که جنبش عدم تعهد گرفتن و جناب عالی هم اشاره فرمودین که اشاره میکنه به قضایایی که اخیراً در شورای امنیت سازمان ملل اتفاق افتاد، اون سازوکار به اصطلاح اسنپ‌بک، و اینجا تاکید میکنه بر موضع جمهوری اسلامی ایران که این سازوکار، این اقدامی که سه کشور اروپایی انجام دادن غیر قانونی بوده و از نظر جنبش عدم تعهد که در حقیقت نظر 121 کشور دنیا هست اسنپ‌بک اتفاق نیفتاده. قطعنامه 231 همچنان پابرجا هست، قطعنامه های گذشته برنگشته، تحریم ها برنگشته و روز 18 اکتبر یا 26 مهر که پس فردا باشه قطعنامه 231 هم طبق قاعده خودش که بعد از 10 سال به صورت خودکار به اصطلاح لغو میشه و خاتمه پیدا میکنه، این اتفاق از نظر جنبش عدم تعهد روز 26 مهر میفته و قطعنامه منتفی میشه و ایران از دستور کار شورای امنیت خارج میشه. این موضعی هست، موضع جمهوری اسلامی ایران هست، موضع روسیه هست، موضع چین هست، موضع برخی کشورهای دیگه شورای امنیت هست و من نامه ای هم جداگانه من نوشتم برای رئیس شورای امنیت، موضع جمهوری اسلامی رو یک بار دیگه تکرار کردم به اینکه در روز 26 مهر از نظر ما قطعنامه همه خاتمه یافته، تحریم های شورای امنیت خاتمه یافته، حداقل دو عضو شورای، دو عضو دائم شورای امنیت و چند عضو دیگه شورای امنیت و الان 121 کشور عضو جنبش عدم تعهد در این موضع جمهوری اسلامی ایران سهه گذاشتند. این به نظرم یک دستاورد بزرگی بود که در این اجلاس بود.
کشی غیر متعهدها در دهه های 1950-1960 با عنوان پاسخ آگاهانه و اصولی و میراث استعمار و دو قطبی جنگ سرد شکل گرفت. کنفرانس تاریخی باندونگ در سال 1955 کشورهای آسیا و آفریقا را گرد هم آورد تا امپریالیسم را به شدت رد کنند و اصول همچون عدم مداخله در امور داخلی، احترام متقابل به حاکمیت و همزیستی مسالمت آمیز را پایه‌گذاری کنند. این اجماع بنیادین در اجلاس بلگراد سال 1961 به اوج رسید، جایی که 25 عضو اولیه به طور رسمی عدم تعهد را با عنوان راهبرد منسجم برای دیپلماتیای مستقل در برابر رقابت ابرقدرت ها تثبیت کردند. باید گفت در طول دهه ها جنبش غیر متعهدها تا باوری نهادی چشمگیر از خود نشان داده است. از دفاع اولیه در برابر بلاک ها در جنگ سرد تا پرداختن به چالش های متنوع جهانی شدن پس از سال 1991، نگرانی های اصلیه که ابتدا اطراف موضوعات چون پایان استعمار و دفاع از نظم اقتصادی نوین بین المللی بود، با اولویت های امروزی مانند تاب آوری اقلیمی، عدالت دیجیتال، همکاری ضد تروریستی و سازوکارهای مقابله با پاندمی ها تبدیل شده است. امروز این جنبش شامل 120 عضو است که بیش از نیمی از جمعیت جهان را نمایندگی میکنند و بزرگترین مجمع چند جانبه خارج از سازمان ملل محسوب میشود. ایران نقش فعال و تعیین کننده در این چارچوب ایفا کرده است. از جمله میزبانی اجلاس تهران در سال 2012 که با پیشبرد مذاکرات جدی درباره خلع سلاح هسته‌ای فلسطین و مقاومت جمعی در برابر یکجانبه‌گرایی اختصاص داشت. در پایان باید گفت با توجه بر رویکردهای اصولی جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی برای مقابله با یکجانبه‌گرایی و توجه به اهمیت همکاری کشورهای مستقل، برگزاری 19 نشستی وزیران خارجه جنبش غیر متعهدها در کمپالا پایتخت اوگاندا فرصت مناسب برای اشتراک نظر و همکاری گسترده‌تر کشورهای عضو برای آینده خواهد بود. شنوندگان گرامی، در همین جا به پایان مجله خبری از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان رسیدیم. از همراهی شما صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
یارانی همراه، کم کم با پایانی برنامه های شامگاهی نزدیک می شویم. همکنون مثل همیشه حکایت های ادبی را خواهید شنید.
به نام خداوندی که سر پادشاهان گردن فراز، به درگاه او بر زمین نیاز.
دعا
درود بر شما همراهان برنامه حکایت‌های ادبی. من ماریا دسراف